زمان سلامت باشید و موفق و زیارت کربلا کلا نصیبتون بشه. بنده آذرکمن هستم از کرج تماس میگیرم.
خدای مسند رحمتی تو رسول مهر و توفتی، ز تو دین گرفت شکوه و قد، تو یم شرافت و عزتی، تو یم شرافت.
خب خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز که دارید با تلفن با ما ارتباط برقرار می‌کنید. خیلی از دوستان عزیز دیگه هم برای ما پیامک ارسال کردن. آقای غلامرضا عبدالله‌زاده از بنپی غربی بابل، اسماعیلیان از دوستان اصفهان شهرستان دهقان، از قم آقای یدالله الهی نژاد، مهدوی‌نیا از مشهد، سید حسین سجادی کرمانی از قم، شبنم حقیقت از داراب فارس، ام‌البنین سلگی از نهاوند، احسان جعفری جاست و خیلی دیگه، خانم پروین از کرج که شب ازدواج پدر و مادرشون هم ظاهرا در همین ایام خجسته بوده و تبریک گفتن به پدر و مادرشون. خیلی متشکریم که دارید پیامک ارسال میکنید و اما بریم سراغ استاد عباسی عزیز که نکات بسیار خوبی رو انشاءالله امشب قرار است از زبانشون بشنویم و خیلی هم مهمه. خب جناب آقای عباسی، حضرت علی در بخش قبلی صحبتاتون به یک سری از ویژگی های رفتاری و شخصیتی اجداد پیامبر صلوات الله و سلام علیه مانند سقایت الحاج بودن و خیلی از ویژه‌های دیگه اشاره کردید. حالا من میخوام بحث اطعام، دستگیری، شجاعت، ذکاوت، ریاست، مدیریت و این مقاومت‌هایی که در مقابل ظلم و ستم داشتن که باز هم اشاراتی توسط حضرت علی وجود داشت، میخوام بیشتر در این خصوص برای ما صحبت بکنید.
خواهش میکنم. خب در مورد این خاندان نکاتی رو عرض کردیم. مجموعه فضایل رفتاری و سیر و سلوک اخلاقی و یک سبک زندگی از طرفی خدا باورانه و مؤمنانه و از طرف دیگر مردم دارانه، مردم دوستانه و از طرف دیگر همراه با ذکاوت و سیاست و تدبیر رو ما در این خاندان میبینیم. در مورد جناب هاشم نکاتی رو عرض کردم.
بله.
در مورد جناب عبدالمطلب باز یکی دوتا نکته دیگه عرض بکنم در مورد ویژگی های ایشون که نشون دهنده همین خدوم بودن و خدمتگزار بودن ایشون و از طرف دیگه تسلیم در برابر خداوند بودن هست. ببینید ایشون در بعد از اینکه توی برخی از اختلافات قبلی چاه زمزم خشک شده بود، برخی از قبایل آمده بودند تو چاه زمزم، بالاخره چیزایی رو تو چاه ریخته بودند، چاه پر شده بود، خوش شده بود و بعد از سالها هم اصلا چاه گم شده بود، کسی نمیدونست چاه زمزم کجاست، دیگه آبی ازش نمی اومد اصلا. جناب عبدالمطلب در رؤیا میبینه که بهش میگن که چاه مکانش کجاست، بهشون الهام میشه و بعد از چند بار الهام ایشون میاد تو جمع مردم، تو بین اقوام، تو بین رؤسای قبایل اعلام میکنه چاه مکانش کجاست، به من نشون دادن، بیایید بریم با هم دیگه این چاه رو احیا بکنیم. کسی نیومد، کمک نکرد. جناب عبدالمطلب خودش تنهایی شخصا با فرزند بزرگشون که حارث بود ظاهرا نامشون، با هم میرن و به حساب میکنن. خب خاک نشسته بود، رفته بود پایین، چاه رو پیدا میکنن و میرسن به همون جایی که به حساب سنگهایی رو که جناب اسماعیل گذاشته بود تا همونجا میرسن و چاه رو پیدا کردن، احیا کردن، مجددن آب این چاه جاری شد. تا آب این چاه جاری شد بقیه رؤسای همتیره اومدن گفتن که بله این جد ما اسماعیل بوده و ما با هم تو این آب، تو این چاه شریک هستیم، ما هم باید شریک بکنیم. خب ایشون بعد از این که اینطور همه رو اول دعوت کرد نیامد اینجا ایستاد، گفت نخیر شما حقی ندارید دیگه در این چاه. شکایت بالا میگیره، میگن مثلا بریم توی یه منطقه دوردست بوده فلان آقا بین ما حکمیت بکنه. جناب عبدالمطلب پا میشه با اینا راه میفته. اینجا یه نکته عجیبی است. در نقل‌های تاریخی اومده که توی این راه اینا آب تموم میکنن. خب بی‌آبی تو اون منطقه عربستان حجاز آب تمام میشه و همه ناامید شده بودند. اونهایی هم که چند نفری آب داشتن به بقیه آب نمیدادن. همه ناامید شده بودند. از زیر پای شتری که جناب عبدالمطلب سوارش بودند از اونجا آب میجوشه و همه سیراب میشن. اون افرادی که مخالفین جناب عبدالمطلب بودن وقتی صحنه رو دیدن گفتن همون خدایی که این آب رو از زیر پای شتر تو سرازیر کرد، ما هم پذیرفتیم که همون خدا آب زمزم را به تو نشان داد. و همه این افراد جناب عبدالمطلب به این آدم ها که سر چاه با او دعوا کرده بودن، بعضی هاشون هم تو این بیابونی آب داشتن بهشون ندادن، به همه اجازه داد از اون آب بردارن. این اخلاق کریمانه و بزرگواران است. یا اینکه در مورد شجاعت ایشون و شجاعت اصلا این خاندان عرض بکنم، یک جمله‌ای دارد به حساب حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که توی نامه‌ای است که ایشون خطاب به معاویه می‌نویسند، نامه 28 و نهج البلاغه است. ایشون تو اونجا گفته است که تو کی به یاد داری که اتفاق افتاده باشد که فرزندان عبدالمطلب به دشمن پشت کنند و از شمشیر بترسند. یعنی عبدالمطلب و فرزندان سبقهی
براش وجود نداره.
بله، هیچ سابقهی شما نمیتونی ببینی که جا خالی کرده باشند. یا جای دیگه جلو معاویه ایشون تو همون نامه البته میفرمایند که وقد صحبت هم ذریتون بدریه، با این لشکر من، با اطرافیان من فرزندان بدر هستن و سیوفون هاشمیه، شمشیرهایی از بنی هاشم هست. قد عرفت مواقع نضاله ها فی اخیک و خالک و جدک و اهلک، خوب قطعا یادت میاد که لبه تیز شمشیر ما با برخی از نزدیکان شما چه کرد، با برادرت، با دایید، با جدت، با خاندانت چه کرد. خب شجاعت ویژگی بود که ما در این خاندان میبینیم. یا در مورد این از خودگذشتگی که عرض کردم، این بزرگوارها از مال خودشون، از آسایش خودشون میزدن برای پذیرایی از حاجی ها، یا اینکه چقدر به فقرا رسیدگی میکردن، در سود تجارتی که داشتن همه رو سهیم میکردن، یا در مورد قدرت مدیریتی که در شهر داشتن، به گونه ای که اون قبائل پراکنده رو همه رو تحت مدیریت واحد خودشون در آوردن و هم از نظر اقتصادی تونستن یک تمرکزی قائل بشن، هم از نظر سیاسی تونستن خیلی از قبائل رو با خودشون هم پیمان بکنن و دوستی ها و دشمنی های مشترکی رو نسبت به مخالفین و موافقین ببرزن.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. یک بخشی رو ظاهراً آماده داریم در ارتباط با جناب عبدالمطلب که به اتفاق شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
عبدالمطلب پسر هاشم که نامش شیبه بود و سربر بطها خوانده میشد، جد نخست پیغمبر اکرم است. عبدالمطلب 10 پسر و 6 دختر داشت. ابو طالب و عبدالله پدر پیامبر و 5 دخترش از فاطمه دختر عمر ابن عائض مخزومی بود و بقیه پسران و صفیه مادر زبیر ابن عوام از زنان دیگر بودند. عبدالمطلب چاه زمزم را که مدتها مسدود بود حفر کرد و آب زمزم را بار دیگر در اختیار مردم قرار داد. یعقوبی مورخ نامی می نویسد قریش عبدالمطلب را ابراهیم دوم می نامیدند. عبدالمطلب 120 سال در جهان زیست. عبدالمطلب علاقه سرشاری به محمد نوه عظیم الشأن خود داشت و بارها سفارش او را به فرزندانش می نمود و می گفت او آینده‌ای درخشان دارد. در وصف تو
میخوانم ماکان محمد را. خب باز هم در خدمت شما دوستان عزیز هستیم از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. و در خدمت استاد عباسی هستیم، داریم باشون گفتگو میکنیم و موضوعات مختلفی رو مورد بررسی قرار میدیم. اگر موافق باشید جناب عباسی، بریم در خصوص بحث ریشه های کدورت که بین بنی هاشم و بنی امیه بود و این اختلافات فراهم شد و ایجاد شد، یه مقداری بیشتر برای ما صحبت بکنید. حالا تا اون محدوده ای که انشالله وقتمون هم بهمون اجازه میده، میخوام یک دو سوال دیگه هم حتما از حضورتون مطرح بکنم که اونها رو هم پاسخ بشنویم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب این اختلاف بین بنی هاشم و بنی امیه که منشأش رو تقریبا میتونیم بگیم که از زمان خود جناب هاشم آغاز شد، منتها این اختلاف ادامه پیدا کرد دیگه، هرچند که در عصر ائمه ما و علی ابن ابی طالب اصلا از منظر اهل بیت این اختلافات از اختلاف و دعوای خانوادگی و عرض کنم که قوم و خیشی و قبیلگی از منظر اهل بیت خارج شد، اصلا محل اختلاف این نبود. ولی برخی از افرادی که تو اون دوران به حکومت میرسن میبینیم که تا سالها بعد هم میگفتن که دعوای ما دعوای بنی امیه و بنی هاشمه، یعنی سعی میکردن وصلش بکنن به اون ریشه ها، به اون مسائل خانوادگی. اصل این دعوا از زمان جناب هاشم شروع شد که خدمتتون میتونم بگم شروعش این بوده که امیه که در واقع فرزند عبد شمس بود و برادرزاده جناب هاشم بود و هاشم میشد عموی او، خب به این مقام و منزلت و احترام و موقعیتی که جناب هاشم داشت براش سنگین تموم شد و میخواست اون رو به نفع خودش جلب بکنه. جناب هاشم عرض کردم با چه تلاش و از خودگذشتگی و ایثاری سعی کرد که این موقعیت تو جامعه، نه که سعی کرد، عکس العمل طبیعی جامعه بود نسبت به ایشون. خب ایشون حسادت برد و ایشون آمد امیه ابن عبد شمس، اول یه عده مردم رو سعی کرد با پول خرج کردن به سمت خودش جذب بکنه، هرچی پول خرج کرد نتیجه نگرفت و تصور میکرد از این راه ها میشود قلب ها را به سمت خود جذب کرد، ولی اشتباه کرده بود و چون دید اینجوری نیست، ایشون توسط برخی از قریش حتی مورد شماتت هم قرار گرفت. آخه این چه کاریه تو داری میکنی؟ آقایی اینجوری به دست نمیاد که. این باعث شد که ایشون عصبانی شد و به جناب هاشم جسارت کرد و صراحتا اومد گفتش که من از تو برترم، چرا تو باید آقا باشی؟ این مناسبی که داری با تحویل ما بدید. خب این دعوا که ایشون شروع کرد به مفاخره و از طرفی به برخی از رفتارهای نابهنجار اجتماعی دست زدن، باعث شد که یه عده‌ای بخوام بیان حکمیت بکنن بین اینها که بالاخره یه جوری این آدم رو ساکت بکنن. و متا جناب هاشم اصلا در شأن خودش نمیدید، گفت من آخه بیام رو چی بحث بکنم با این؟ لذا یه شرطی گذاشت. شرطی که ایشون گذاشت، گفت من به شرطی توی این محاکمه یه طرفینی شرکت میکنم که هر کس محکوم شد یه جریمه ای هم بشه. جریمهش این باشه که 50 تا شتر خوب را بین مردم به حساب بکشه و توزیع بکنه گوشتش را، و از طرف دیگرم 10 سال از مکه خارج بشه. خب فردی رو خودشون پذیرفتن، این جمع پذیرفتن همه به عنوان اینکه قضاوت بکنه، قضاوت کرد و او شرافت را و حق را به جناب هاشم داد و اینجا بود که امیه مجبور شد 10 سال از مکه خارج بشه، 50 شتر هم ذبح بکنه، بین مردم توزیع بکنه. اون حسادته، اون خود بزرگ بینیه، اون تحمل نداشتن خوبی دیگرانه باعث شد که کلید بخوره یک دعوایی که این دعوا تا سالها هزینه داشت و ای چه بسا برخی از هزینه های او هنوز هم ادامه داشته باشه. برخی از اختلافات این همینجور ادامه پیدا کرد، هرچند که اهل بیت همواره سعی میکردن از او پرهیز بکنن. در جمعش یه جمله اشاره بکنم از علی علیه السلام، در یکی از نامه های خود علی علیه السلام، نامه 17 نهج البلاغه هست، خطاب به معاویه اینجور نوشتن. معاویه تو نامه گفته بود که ما و شما همه از بنی عبد مناف هستیم، از یه قوم هستیم، نباید با هم دیگه اختلاف داشته باشین. امام فرمود که و اما قولک که گفتی که انا بنو عبد مناک فکذالک نحنو، بله راجب ما درست گفتی، اما ولکن لیس امیه که هاشم، امیه رو با هاشم مقایسه نکن، ولا حرب که عبدالمطلب، حرب رو با عبدالمطلب مقایسه نکن، ولا ابو سفیان که ابی طالب، ابو سفیان رو با ابی طالب مقایسه نکن. و ادامه میدن که نشون دهنده تفاوت‌های مبنایی این دو خوان.
خیلی متشکریم، دست شما درد نکنه. پیامک‌های شما همچنان داره سرازیر میشه و ما داریم دریافت میکنیم. ممنون و سپاسگزار شما هستیم.
صلواتون 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 صلواتون.
میلاد درازنور و سرور و سعادت پیامبر صلح و رحمت حضرت محمد مصطفی و ولادت فرزند برومن و ناجنین آن بزرگوار حضرت امام کهفر صادقان محمد بر همه شما عزیزان مبارک و خجسته باشد.
و ترحم و ترفق برسول طاهر بخير مفعل ذلك المبعوث طاهر وعلى الخلق مقدم في السماء هو المؤيد صلوات.
امشب سخن از جان جهان باید گفت، توصیف رسول انس و جان باید گفت. رباب حقو از لای جان.
حرارتی داده ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد سراسر نور ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پیشا پیش بر همگان فرخنده و مبارک باد. جهواز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان دارا.
لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطال بحر احسان وجود ملأ.
میلاد پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و ولادت ششمین اختر تابناک آسمان ولایت امام جعفر صادق علیه السلام به پیشگاه آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و بر همه شما تبریک و تهنیت باد. التماس دعا سید مرجان رودکی از شمیرانات.
در وصف تو میخوانم ماکان محمد را. در وصف تو میخوانم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دوستی من با خونهای امت من آمیخته شده است، آنها مرا بر پدران مادران و خودشان ترجیح میدهند.
هم پای رسول بسته در حلقه زنجیرت، هم قلب ملک روشن در مکتب تنویرت. پاکان دالم پاک از آیه تطهیرت.
بازخوانی خصلت‌های آباء النبی در ویژه برنامه ماه مجلس. رادیو معارف، گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام.
در روی تو می‌بینم مهر، در روی تو می‌بینم، در وصف تو می‌خوانم ماکان محمد را.
خب خیلی متشکریم از اینکه تا این لحظه همچنان شنونده ویژه برنامه ماه مجلس هستید. در خدمت استاد عباسی هم هستیم و بخش پایانی رو در محضر ایشون. جناب عباسی، خب سوالات زیاد باقی مونده که فرصت برنامه هم این بذاتش اجازه نمیده که من سوالات رو مطرح بکنم. به هر حال ذریه پاک پیامبر رو مطرح کردید، در موردش صحبت کردید، بحث ازدواج پدر و مادر پیامبر مطرح میشه و در نهایت چگونگی زاده شدنشون و خیلی از موضوعات دیگه که میخوام خواهش بکنم هر اون چیزی که فکر می‌کنید صلاح است به عنوان حسن ختام خودتون مطرح بکنید و از زبان و کلام شما بشنوید.
خب من به چند نکته اجمالاً و سریع اشاره بکنم. یکی مادر بزرگوارشون و پدر بزرگوار پیامبر اسلام هست. خب پدرشون جناب عبدالله یک جای جمله‌ای دارد پیامبر که هرگاه بشر به دو گروه اگه تقسیم می شدن، من در طرف اون گروه بهتر قرار می گرفتم. در مورد اجدادشون می فهمویم. بله، یعنی بله. اگر قراره که دو نفر آدم جدا بشن، او بهتره می شد پدر پیامبر. و همین یک قرینه و دلیل هست که جناب عبدالله سرآمد پسران جناب عبدالمطلب بود و بسیار جایگاه عزیزی داشتن. از طرفی مادر ایشون هم خب دختر وهب ابن عبدمناف بود که ایشون هم در جد کلاب به هم می رسیدن، یعنی در واقع به گونه هم قبیله بودن، بعد از 3-4 جد با هم دیگه مشارکت داشتن. مادر ایشون هم از خانواده بسیار پاک و از پدرشون، یعنی پدر بزرگ مادری پیامبر، از خانواده های سرشناس بود و بسیار عرض کنم که ثروتمند بودن، لذا خانواده بسیار جلیل و شریفی بودن از جهات اخلاقی و طهارت اجتماعی. و این را مادگیشون با هم نکشید. جناب عبدالله خب زود از دنیا رفت. طبق برخی از گزارش ها اصلا قبل از اینکه پیامبر به دنیا بیاد، در بعضی از گزارش ها هم داره که مدت کوتاهی بعد از دنیا آمدن حضرت. این یک مسئله است که این دو بزرگوار هر دو آن لیاقت رو داشتن که ظرف وجودشون ظرف وجودی پیامبر مکرم اسلام باشه و این خود نشون دهنده جایگاه و عظمت این هاست. در مورد برخی از اتفاقات زمان میلاد حضرت هم من گذرا اشاره بکنم. ببینید میلاد حضرت اون روز و شب همراه با اتفاقاتی همراه شد. اون اتفاقات خیلی هاش تعریض و کنایه است. برخی از اون اتفاقات به گونه این نشان داد که کسی آمده است که در مقابل دعوتهای آمیخته به انحراف خواهد ایستاخت و نابودشان خواهد کرد. یعنی اگر میبینیم که جایی آتشکدهی مثلا ارز کنم که از بین میره، یا مثلا فرض کنید بتکدهی خراب میشه و بتها میریزن، اینها همه دعوتهای انحرافی به سوی خداهای به خرافه جعل شده هستند که انجام گرفت. یا اینکه نشون دهنده این بودش که کاخهای ظلم ویران خواهد شد. اگر میبینیم که ایوان کسرا و جاهای مثل این خراب میشه، اینها همه کنایاتی است که پیامبر آمده است برای اینکه هدایت را به سمت حق بازگردانه. بله. و با ظلم مبارزه بکنه. در مورد ابعاد میلاد حضرت من یک اشاره‌ای فقط بکنم. آمدن پیامبر مکرم اسلام همراه با بسیاری از انتظارها بود. یعنی گذشتگان در کتب خودشون انبیا جوری پیامبر رو معرفی کردن که گفتن که در قرآن آمده مثل فرزندان خودشون پیامبر رو میشناختن. بعضی ها با دیدن پیامبر در کودکی اقرار کردن، مثل اون راهبی که در مسیر شام مسیحی دیده بود و خیلی های دیگه پیامبر رو میشناختن. یک انتظار همگانی وجود داشت و اون انتظاره رو خیلی ها میدونستن، حتی مردم مکه هم خیلی ها میدونستن. اون انتظاره به سر آمد. انشالله که انتظار ما هم انشالله در انتظار مهدی موعود به سر بیاد. انشالله. اشاره هم بکنم به مقام جناب امام صادق علیه السلام. بله. امام صادق علیه السلام رئیس مذهب هستند. یعنی چه؟ ببینید امام صادق علیه السلام با تبیین دقیق و گسترده فرهنگ شیعه از جهت مبانی اعتقادی و احکام و مبانی اخلاقی، آنچنان فرهنگ علوی و مذهب اثناعشریه رو تثبیت کردن که در مقابل همه فرقه ها و مذاهب دیگه انسجام و به هم پیوستگی و عمق منطقی و دقت خودش رو نشان داد. و این باعث شد که هرچند همه تلاش می کردن که امیرالمومنین و مکتب او را به حاشیه برانند، اما با این اقدام امام صادق علیه السلام اون مکتب ماندگار بشود و سایر مذاهب و مکاتب مجبور بشن کلی تلاش بکنن که بتونن خودشونو در حد این مکتب حفظ بکنن. و این مرهون امام صادق علیه السلام هست.
خیلی متشکریم استاد عباسی، اکاش فرصت بود که بیشتر از حضورتون استفاده میکردیم. ممنون و سپاسگزار شما هستیم و با شما خداحافظی میکنیم و التماس دعای خیر داریم.
خواهش میکنم. تبریک مجدد. خداحافظی.
خداحافظ شما.
اهل عالم مجد احمد آمده، اهل عالم مجد احمد آمده، در شب غم نور سرمد آمده، در شب غم نور سرمد آمده، در عید ختم الانبیا اینم و عز الاولیا، یوسف زهرا بیا، یوسف زهرا بیا.
خب سری بزنیم به جواد امامیان و بخش پایانی صحبت‌های گزارشگر خوب برنامه. جواد جان خیلی کوتاه در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم آقا مجید عزیز، چون شما فرمودید کوتاه، من به رسم ادب بار دیگه عرض تبریک و شادباش دارم این شب نورانی رو، و انشالله که همه موفق باشن. دوست داشتیم با دوستان دیگری هم صحبت بکنم، اما به خاطر ضیق وقت شاید نتونیم که حق در واقع مطلب به خوبی ادا بشه. انشالله که در امشب که دعاهای مخصوصی هم وارد شده، انشالله بتونیم در واقع به یاد یکدیگر باشیم با اذکاری که وارد شده، و انشالله با دعاهای خیری که در حق هم دیگه میکنیم، و به برکت وجود مقدس و نازنین حضرت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، انشالله همه آرزوها برآورده بشه و باز هم شادباش و مراسم های مختلفی هم فردا در حرم مطهر برگزار هست، در قبل از ظهر، بعد از ظهر و پس از نماز مغرب و عشا. انشالله که هر کسی که میهمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستش، در این مراسم های بسیار زیبا و با تلاوت در شبستان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور پیدا میکنن. بار دیگه عرض تبریک و تحیات.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار. درود بر تو. دست درد نکنه. خدا قوت و خدا نگهدار تو باشه ان شاء الله. خب خیلی پیامک برام اومده آقای دانشور از آباده، از شیراز آقای خانم خداخواست، از اسدآباد همدان خانم شعبانی و خیلی دیگه که من شرمنده شدم نمیتونم پیامک های شما رو بخونم. خانم معصومه قاسمی از شهر آبگر مستان قزوین، ممنون و سپاسگزار همتون هستیم که برای ما پیامک ارسال میکنید. بریم اتاق فرمان رو برگردیم.
وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چشم به جهان گشود، ابلیس نگران و بی‌طاقت شد و فرزندان خود را جمع کرد و فریاد کشید. فرزندان پرسیدند: چرا بی‌تاب و نگران شده ای؟ او در پاسخ گفت: وای بر شما، امشب چهره آسمان و زمین دگرگون شده و موضوع عظیمی برایم رخ داده است که از زمان عروج حضرت عیسی تا کنون برایم رخ نداده است. بروید به جستجو بپردازید و ببینید چه اتفاقی پدید آمده است. فرزندان ابلیس در سراسر زمین جستجو کردند و نزد ابلیس گفتند: چیز تازه‌ای نیافتیم. سپس خود ابلیس همه جا را گشت تا این که به سرزمین مکه آمد. دید سراسر حرم پر از فرشتگان است. خواست وارد حرم شود که با نهیب فرشتگان به عقب بازگشت. سپس به صورت گنجشکی در آمد و از جانب کوه حرا داخل حرم شد. ناگهان جبرئیل بر اون فریاد زد: برگرد، خدایت تو را لعنت کند. ابلیس گفت: بگو بدانم امشب در زمین چه حادثه ای رخ داده است. جبرئیل گفت: محمد صلی الله علیه و آله و سلم متولد شده است. ابلیس پرسید: آیا مرا در او بهره‌ای است؟ جبرئیل گفت: نه، هیچ بهره‌ای برای تو نیست. ابلیس پرسید: در امت او بهره‌ای دارم؟ جبرئیل گفت: آری. ابلیس گفت: به همین اندازه راضی و خوشنودم.
خب خیلی متشکریم از شما دوستان عزیز. فرصتی نداریم، همکاران من در این بخش که با شما دوستان عزیز همراه شدن و این برنامه رو تقدیم حضور شما کردن، آقای سید محمد حسینیان تهیه کننده و نویسنده برنامه بودن، سردبیر برنامه بودن، آقای علی اصغر شرفی هم صدا بردار، آقای اکبر شاهفاروقی هماهنگی و ادیتور برنامه بودن و من هم مجید گلشیری که با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز بودیم و این ویژه برنامه زیبا رو تقدیم حضور شما کردیم. ان شاءالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با نام نبی بکن مزین دهنت تا خالق تو بیمه کند جان و تنت، ای آن که ز عاشقان قرآن هستی، خوشبوی کن از نام محمد دهنت. عیدتون مبارک و خدا نگهدارتون.
فرشته برخیزد ستاره میریزد، فرشته برخیزد ستاره میریزد، به یمن میلاد صادق سلاله زهرا. دلم شده شیدا ز مقدم تاها، به جلوه آمد معنای و علم الاسما. فرشته برخیزد ستاره میریزد، فرشته برخیزد ستاره میریزد، به یمن میلاد